مرکز مدیریت حوزه های علمیه.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ارادت و تحیت دارم حضور شما فضلای گرانقدر و طلاب عزیزی که بیننده این برنامه هستید و امیدواریم محتوای این برنامه ها برای همه شما عزیزان راهگشا باشه و در مسیر یادگیری احکام شرعی و یاد دادن احکام شرعی ابزاری باشه که در خدمت شما باشه و به شما کمک میکنه. اگر یادتون باشه تو برنامه قبلی ما واژه اضطرار رو بحث کردیم، اکراه رو هم به همون مناسبت توضیحش رو دادیم و نامی هم از اصطلاح عسر و حرج بردیم. خوبه که این رو هم در تکمیل بحث بگیم، توضیحش بدیم حرج یعنی چی. یکی از قواعد فقهی ما قاعده لاحرجه، برگرفته از آیات قرآن شریفه، بحث خاص خودش رو داره، فقط ما میخوایم واژه‌اش رو توضیح بدیم. گاهی یه عملی رو که انسان میخواد انجام بده جوریست که قابل تحمل نیست. مثلا فرض بفرمایید که کسی است روزه میخواد بگیره، مریض نیست. مریض باز یه بحث جدا داره، اصطلاح خاص خودشه و بار شرعی خودشو داره. شخصی است که مریض نیست ولی روزه رو میگیره، میانه روز ادامه روزه برای او غیر قابل تحمل، یعنی نمیتونه تحمل کنه، تحملش مشکله. تحملش که مشکله، هیچی، از سقف مشکل بودن هم بالاتره، یعنی قابل تحمل نیست. یعنی هر کس به جای این آدم باشه نوعاً تحمل نمیتونه بکنه، این شخص هم نمیتونه تحمل بکنه، برای این شخص قابل تحمل نیست. اینو میگن حرج، میگن ادامه روزه حرجی شده، یعنی اگر بخواد الان آب نخوره، بخواد غذا نخوره که مهمش همین دوتاست، تشنگی اونچنان بر او فشار می آورد یا گرسنگی اونچنان بر او فشار می آورد که او رو از پای در خواهد آورد، یعنی دیگه باید 115 آمبولانسه زنگ بزنن بیان، دیگه اصحار رفته قش کرد، بعد اونا بیان. خلاصه این حرجه. یه مثاله، سالهای فراوان دیگری ما میتونیم داشته باشیم که اگر یه عملی حرجی شد، عمل واجبی حرجی شد، باعث میشه که اون وجوب ازش برداشته بشه، دیگه واجب نیست، مثل روزه. یا مثلا فرض بفرمایید که نماز که اصلش برداشته نمیشه ولی خصوصیاتش ممکنه جابجا بشه، مثلا نماز ایستاده برای یک شخصی حرج است، میتونه بایسته ها، میتونه بایسته ولی اونقدر درد داره که قابل تحمل نیست. تکیه به دیوار بده، بازم نه، اونقدر درد داره که قابل تحمل نیست. تکیه به واکر بده یا عصا، باز اونقدر درد داره که قابل تحمل نیست. اینجا حرجه، باعث میشه که دیگه قیام برای او واجب نباشه. وقت میگیم خیلی خوب، حمد و صورت رو میخواید بخونی، همون نشسته بخون، اشکال نداره، نماز نشسته بخون، حالا تا نوبت به رکوع و سجده برسون یه بحث دیگه است. حرجیه. خیلی جاها ما این بحث حرج رو داریم و یک ابزاری است که میتونه راه رو باز کنه واقعا و راه گشاست، خیلی جاها راه گشاست. شرع مقدس راضی نیست به این که مکلف عملی رو انجام بده به این صورت که در مشقت واقع بشه و مشقت شدید، حرج یعنی مشقت شدید، مشقت شدیدی باشه که دیگه قابل تحمل نباشه برای شاره، راضی به این نیست. بنابراین وقتی حرجی شد اون تکلیف از دوش او برداشته خواهد شد. این هم اصطلاح حرج. اصطلاح دیگری که باز از اصطلاحات عامه است، همه جا به کار میاد، اصطلاح بلوغه. چون میدونید تکلیف شرایطی داره، چند تا شرط عمومی داره. عمومی یعنی هر تکلیفی، نماز، روزه، حج، حوم، زکا، هرچی هرچی، چند تا شرط عمومی داره تا برسیم به شرطهای خاصش. خب یکیش عقله، تکلیف مال شخص عاقله، مال دیوانه نیست. دو، قدرته، تکلیف مال شخص قادره، مال عاجز نیست. سه، بلوغه، تکلیف مال شخص بالغه، مال غیر بالغه نیست. خب بلوغ یعنی چی؟ بلوغ معنای لغوی داره و معنای اصطلاحی. معنای لغویش بلوغ یعنی رسیدن، بلغه یعنی رسید. یا ایها الرسول بلغ یعنی برسان، حرف ما رو به دیگران برسان، پیام ما رو به دیگران برسان. رسوندن، رسیدن هم فعل لازم داره هم فعل متعدی داره، معنای لغویشه. اما اصطلاحی که ما توی احکام داریم معنای خاص خودشو داره. بلوغ یعنی رسیدن به حد تکلیف. ما یه مرز داریم، این طرف مرز تکلیف نیست، این طرف مرز تکلیف هست. اگر دختری یا پسری به حد تکلیف رسید، یعنی مرز، به مرز تکلیف رسید، میگن چی؟ میگن بلغه. به پسر بلغت، به دختر گفته میشه بلغت حد تکلیف، یعنی رسید. مثلا بلوغ به این معنا نیستش که بلوغ جنسیه، بلوغ چیه، نه نه نه، بلوغ به معنای رسیدن به حد تکلیف است، اونی که به حد تکلیف میرسه. منتها چجوری به حد تکلیف میرسه اون یه بحث دیگه است. در دختر رسیدن به حد تکلیف بلوغ سنیه، یعنی ملاک سنه، 9 سال تمام قمری. در پسر نه، در پسر دو شاخه میشه، ممکنه بلوغ جنسی باشه و ممکن است بلوغ سنی باشه. بلوغ جنسی یعنی چی چی؟ یعنی یک تحول و تغییری در جسم او ایجاد میشه که از نظر جنسی به تکامل میرسه و این نشانه رسیدن به حد تکلیفه. یعنی بلوغ جنسی نشانه رسیدن به بلوغ، به مرز تکلیف است. و اون چیه؟ که در رساله هم گفتن حتما باید خانواده ها بهش توجه داشته باشن، در مورد فرزندانشون تعلیم بدن، آموزش بدن، و حتما ما هم باید این مسئله رو تو احکاممون بگیم، غفلت نکنیم. خیلی مهمه که نماز، روزه، واجبات کی بر این نوجوان پسر واجب می شود؟ اگر تو سن 13 سالگی، حتی تو 14 سالگی، قبل از 15 سالگی این بلوغ جنسی برای او ایجاد شد، این دیگه تکلیف. اگر نشد، هیچ اتفاقی نیفتاد، نشانه های در جسم او پدیدار نشد و که حالا همون رویدن موی خشن هست یا محتلم شدن هست، هیچ کدوم اینها اتفاق نیفتاد، اینجا بلوغ سنی ملاکه. یعنی 15 سال تمام قمری برای پسر آخرین نشانه است. یعنی این به قول ما طلبه ها اماره است، نشانه است. نشانه چیه؟ نشانه این است که این به حد تکلیف رسیده، نشانه این است که بلغ حد تکلیف. اینجا یک تکمله‌ای داشته باشیم بد نیست، چون میدونم سوال خیلی از شما هاست، و اون این که سال قمری و شمسی چقدر با هم متفاوته. سال قمری 11 روز کوتاه‌تر از سال شمسیه، به همین دلیل دختر 9 سال قمری زودتر از 9 سال شمسی، تمام میشه، پسر 15 سال قمری زودتر از 15 سال شمسی تمام میشه، 9 سال قمری دختر مطابق میشه با 8 سال و 8 ماه و حدوداً 20 روز. این که میگیم حدوداً به خاطر این است که بعضی از سالها کبیسه است، قطعاً یه مقداری اختلاف ایجاد میشه که باید احتیاط کرد. 8 سال و 8 ماه و حدوداً 20 روز برای پسر هم 15 سال تمام قمریش مطابق با 14 سال و 6 ماه و حدوداً 15 روز شمسی شناسنامه ایست، اونم باز میگیم حدودی تقریبی که باید یه مقداری درش احتیاط بشه. این هم یک اصطلاح دیگری که حتما باش سر و کار داریم. و جالب اینه که ما اگر خواستیم احکام بگیم، بحث بلوغ رو نیاییم بر اساس رساله ها پیش بریم. تو رساله ها متاسفانه چینشش به صورتی است که بحث بلوغ رو نوعاً کجا آوردن؟ تو بحث حجر، که حالا اونم اصطلاح خاص خودشه. محجورین یعنی اونایی که حق تصرف در اموال خودشون رو ندارن نام بردن، گفتن دیوانه ممنوع تصرف، سفیه ممنوع تصرف، شمردن اون وقت مفلس. مثلا یکی هم دختر و پسری که بالغ نشده، اون وقت بلوغ رو اونجا اومدن بحث کردن. در حالی که بلوغ باید کجا بحث بشه؟ اول رساله، قبل از احکام تقلید. شما اول میخوایم ببینیم که این دختر و پسر الان در چه وضعیتی هستن که ما احکام تقلید رو مثلا شروع کنیم براش. آیا اصلا مکلف هست یا نه؟ اون وقت باید بحث بلوغ بگیم. بحث بلوغ جایگاهش اول رساله باید باشه، نه جایی که اصلا خانواده ها این مسائل و بحثش رو اصلا پیدا نمی کنن تو رساله ها. متاسفانه چینش مسائل در رساله هم باید یک تغییر جدی بکنه و ابواب و مسائل باید یه مقداری جای خودشون رو عوض بکنن، جا به جا بشن. ما تا اینجا معمولا اصطلاحاتی رو توضیح دادیم و بیان کردیم که در جای خاصی از احکام نیستن، همه جای احکام اینا به کار میان، اینا اصطلاحات عامه هستن. فکر میکنم الان نوبت این رسیده باشه که ما بریم سراغ اصطلاحات خاصه، یعنی اصطلاحاتی که دیگه تو هر فصل خاصی فقط مطرحه، و شروع کنیم تو ابواب مهمی که مبتلا به مکلفین است اصطلاحاتی رو گزینش بکنیم که خیلی مهمن و نیاز به توضیح دارن. خب اول رساله که شما شروع میکنید عرض کردم همین بحث بلوغ رو باید داشته باشیم، بعد بریم سراغ بحث تقلید. در بحث تقلیدم بعضی از واژه ها نیاز به توضیح دارن. مثلا تو بحث تقلید گفته می شود که از کسی باید تقلید بکنیم که شرایطی داشته باشه. شرایطش هم می دونید، اونا نیاز به توضیح نداره. مرد باشد، بالغ باشد، عاقل باشد، شیعه دوازده امامی باشد، عادل باشد، زنده باشد. اینا یکی از شرایطی رو که میگن این است که باید اعلم باشه، که ما باید فحص و جستجو بکنیم از اعلم تقلید بکنیم. اعلم یعنی چی؟ اعلم معنای لغوی داره، اعلم یعنی داناتر. اما این معنا اینجا مراد نیست، اصطلاحه. معنای اصطلاحی اعلم مراده و منظوره. اعلم یعنی این که اگر چند تا مجتهد جامع الشرایط در گردونه ما هستند، یکی از اونها که قاعدتا باید یکی از اونها باشه، هیچ وقت نمیشه اعلم دوتا باشه، یکی از اونها مجتهدی باشد که از بقیه مجتهدین قدرت فهم احکام شرعیش بیشتر باشه، قدرت فهمش بیشتر باشه، یعنی قدرت استنباط. یعنی وقتی ادله رو میذارن جلوش، این از بقیه و از سایرین قدرت بیشتری داره برای به دست آوردن احکام و فهم احکام، استنباط احکام. البته چجوری ما بفهمیم که این قدرت بیشتری داره؟ اون یه بحث کارشناسی، باید به خبره مراجعه کنیم. از طریق کارشناس و خبره جستجو بکنیم که کی اعلم هست. ولی معنای اعلم بودن اینه، اعلم یعنی مجتهدی که نسبت به سایرین، نسبت به تمام مجتهدین زمان خودش، از این جهت قوت و قدرت بیشتری داره که استنباط او، فهم او، درک او نسبت به احکام شرعی قوی تره. یعنی به این قدرت بیشتر رسیده. دیگران هم استنباط میکنن احکام شرعی رو، مجتهدن، اما این شخص نسبت به اونها قدرت استنباطش بیشتره، قدرت علمیش بیشتره. در عالمیت این ملاکه، یعنی اقوا استنباطن باشه. اما این که مثلا به روز باشه، میگن فلان مجتهد به روزه، نه، به روز بودن دخالتی در علم بودن نداره. مثلا مطالعات فرض بفرمایید تاریخیش خیلی زیاده، دخالتی نداره. ممکنه آگاهی هایی داشته باشه نسبت به برخی از علوم جدید، دخالتی نداره. هیچ کدوم اینها دخالتی نداره. اون چه که مهم است در علم بودن قوت بیشتر استنباط، قدرت بیشتر در فهم احکام شرعی است از ادله خودش. این هم اصطلاح اعلم. در برنامه‌های گذشته ما اشاره کردیم به این که گاهی مرجع تقلید ما فتوا نداره، احتیاط میکنه، احتیاط واجب. اگر احتیاط واجب کرد، عرض شد که میتونیم به اون احتیاط عمل نکنیم، میتونیم بریم سراغ یک مجتهد دیگر. مجتهد دیگر کیه؟ اصطلاحا میگن فل اعلم. این فافای ترتیبه، یعنی باید ترتیب رو رعایت بکنیم. یعنی اول مرجع تقلید خودمون، اگر فتوا نداشت میریم سراغ فتوای کسی که بعد از مجتهد ما نسبت به تمام مجتهدین اون زمان داناتر است، اما رتبه علمیش بعد از مرجع تقلید ماست. این میشه فل اعلم. یعنی یا مساوی با مراجع دیگر باشد به استثنای مرجع تقلید ما. مثلا مرجع تقلید ما آقای الفه، اون هیچی، فتوا نداره. بینیم سراغ آقای ب، جیم، دال. یا اینها مساوی هستند، یا اگر مساوی نیستند از مرجع تقلید من پایین تر و از سایر مجتهدان بالاتر است. از مرجع تقلید خودم، از آقای الف، پایین تر و از سایر مراجع تقلید بالاتر باشد. این رو اصطلاحاً بهش میگیم فل اعلم. پس لازم است احتیاط واجب رو اگر خواستیم به احتیاط عمل نکنیم به فل اعلم مراجعه کنیم. اگر فل اعلم نبود و غیر از مجتهد خودم بقیه مساوی بودن، اونجا میتوانم به فتوای هر کدام از اونها که خواستم عمل کنم. اینا اصطلاحات باب تقلیده که داریم الان عرض میکنیم. تو رساله ها، حتی تو رساله های فارسی، بگذاریم از رساله هایی که اصلا متنش عربیه، مثل کتاب شریف العروة الوثقا یا کتاب تحسین حضرت امام یا منهاج الصالحین که خیلی از مراجع معظم تقلید داشتن و دارن، نه، تو همین رساله های فارسی خودمون گاهی یه اصطلاحاتیست که واقعا نیاز به توضیح داره، مخصوصا برای عموم مردم که با این اصطلاحات روبرو میشن. مثلا فرض کنی که گاهی در رساله ها دارد به این که اقوا وجوب است. اقوا یعنی چی؟ ازهر وجوب است، اقرب این است که این کار حرام است، یا بعید نیست که واجب باشد. این اصطلاحات، این اصطلاحات اصطلاحاتی هستند که همشون فتوای به اون عمل هستن، حالا یا فتوا به وجوبه یا فتوا به حرمت. اینا هیچ کدوم احتیاط نیست، اینا همش فتواست. پس بنابراین فرقی نمیکنه که مرجع تقلید ما بگوید واجب است میشه فتوا، حرام است میشه فتوا، جایز است فتوا. جایز نیست فتوا. بعضی میگن جایز نیست، فرقش با حرام است چیه؟ هیچ فرقی نمیکنه. حرام است فتوا داریم، جایز است فتوا داریم، جایز نیست مثل همون حرام است فتوا، اقوا فتواست، از هر این است فتوا، ظاهر این است، اقرب این است، بعید نیست، اینا همش فتوا حساب میشوند. بعضی وقتا یه عبارتهای دیگری میارن که اونا دیگه فتوا نیست. مثلا فرض بفرمایید که مرجع تقلید در رسالش تعبیر میکنه به احتیاط واجب، که اینو توضیح دادیم تو برنامه های گذشته. گاهی به جای احتیاط واجب میگه این مسئله محل اشکال است، یعنی خیلی مطلب برای ما روشن نیست، قطعی نیست، این مسئله محل اشکال است. این میشه همون، اینو خیلی سوال میکنن یعنی چی محل اشکال است، یعنی همون احتیاط واجب. این مسئله محل تأمل است، یعنی چی محل تأمل است، یعنی ما توش نظر قطعی نداریم، میشه همون احتیاط واجب. این عمل اشکال دارد، اشکال دارد یعنی چی؟ یعنی احتیاط واجب این است که شما ترک بکنید، این عمل اشکال داره، یعنی احتیاط واجب این است که این کار رو شما انجام ندید. این عمل خالی از اشکال نیست، یعنی احتیاط واجب در چیه؟ در ترک. این هم اصطلاحاتی است در باب تقلید که انشالله باز در برنامه‌های بعدی به اصطلاحات دیگری خواهیم پرداخت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه